بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. فرمودن المال المختلط بالحرام مع عدم تمیز صاحبه اصلا ولو فی عدد محصور و عدم العلم بقدره کذالک فإنه يخرج منه الخمس. شرایع هم همین مطلب رو دارد و در جواهر اضافه می کند وفاقا للنهایت والغنیت والوسیلت والسرائر والنافع والقواعد والتذکره والمنتها والارشاد والتحریر واللمع والبیان و حواش البخاریه و تنقیح و روزه و حاشیت الارشاد و الحدائق و الریاض و غیرها، بل فی المنتها نسبته الى اکثر علمائنا. و در مفاتیح و المفاتیح الى المشهور، بل فی ظاهر القنیه او صریحها الاجماع علی، که در این مسئله ادعای اجماع شده. این از نظر اقوال، در این که مشهوره تردیدی نیست و ادعای اجماع هم در این مسئله هست. در حالتی که این قول بر اساس بحث هایی که کردیم که نه خلاف قاعده است، ما باشیم و مباحث گذشته و روایات و ادله گذشته، در بحث ما قبل اخیر می گفتیم اگر صاحبش معلوم نیست صدقه داده بشود. روایاتی دال بر این بود که مالی که صاحبش مجهوله و معلوم نیست یجب التصدق به. اونجا البته فرض جایی بود که مقدار مال معلومه و صاحبش معلوم نیست. در مورد مقدار هم قاعده یقتضی، حالا یا ادای حد اکثری و یا بر اساس براءت و به ذمیمه ید ادای حد اقلی، اونم یا به حد اکثر یا به حد اقل یتعین. زمیمه اون دو بحث نتیجه شیلی که در اینجا هم باید حالا یا حد اکثر یا حد اقل را صدقه بدهد، بلکه بعضی از روایات صدقه در مورد قسم دوم خودش اطلاقش یشمل و ذالک، مثل روایت صدیق علی ابن ابی حمزه و موثقه سماعه، اونا از این نظر اطلاق داشت که مقدار حرام معلوم باشد به مقداره یا معلوم نباشد. بنابراین مقتضای اون ادله این با این است که در این قسم هم صدقه بده، حالا یا به مقدار معلوم یا به مقدار حد اکثری و محتمل. ولی در این حال بر خلاف این قواعد گذشته اینجا گفتن نه، یجب و فیه الخمس یخرج منه الخمس، بعدم خمس به معنای دادن به امام و ساده به معنای مصطلحش که بعد بیان میشه. دلیلش طبعا روایات خاصه است، وقتی بر خلاف قاعده شد تنها میتواند مستند در مسئله ادله خاصه روایات خاص باشه. اگر روایت داشتیم و دل بر این مطلب، حتی اگر در بحث قبل روایت علی ابن ابی حمزه و یا مثلا موثقه سماع اطلاق هم داشته باشه، خب اینا میتونه مخصص او قرار بگیره در یه همچین جایی و اونا رو مختص کنه به اونجایی که مقدارش معلومه، در مقدار مجهول بشه این تخصیص و یه راه جدیدی در این مسئله. ولذا ماییم و روایات این باب. این روایات صاحب وسائل یک باب به این عنوان منعقد کرده، باب دهم ما یجب فیه الخمس، در رابطه با همین مطلب المال حلال المختلط بالحرام یجب فیه الخمس، عنوان بابم همینه و در این باب چهار روایت ذکر کرده. ولی روایاتش خب منحصره به این نیست، اشاره میکنه به ما تقدم و ما یأتی، و یکی از مهمترین روایات این باب روایتی است که قبلا گذشته و به ما تقدم بهش اشاره میکنه. حالا ما ابتدا به ترتیب روایات وسائل و بحث و گفتگو میکنیم چی یتحصل من، بعدم اون روایات اضافه‌ای که با اشاره ازش نام میبره.
معلوم بودن مجهول بوده، مال دو صورت داره. گاهی براش مطمئنه میتونه که بدهکاری مال قسطی داره، ولی مردده که بین مثلا 1000 تا 10 میلیون، ولی مسلم کمتر است. ولی اون مقداری که میدونه مجهوله، مثلا بین این میده مسلم میدونه کمتر است. روایتی که میدونه مال معنوی یا مجهوله
فعلا میشه جز مجهول. حالا بعد ببینیم این روایات خمس کدومشو بگی، هر دو قسمشو میگه یا یختصو به بعض الحالا، اینا مال آخر کار این سوال، نه مال اینجا. از نظر قواعد قبلی همون حد اقل و حد اکثری طبق عمود که عرض کردیم پلیکن. اولین روایتی رو که صاحب وسائل نقل میکنه روایت یک باب ده، روایت حسن ابن زیاد عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان رجلا اتا امیر المؤمنین علیه السلام فقال یا امیر المؤمنین انی اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلك المال فان الله عز وجل قد رضي من ذلك المال بالخمس. سوال و جواب روشنه. اصبت مالا، مثل همون روایت علی ابن مهجار، اصبت اموالا در این دستگاه، و اقمزت و فی مطالبهی، حلال و حرامش با هم مخلوطه. اصابم اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه فقال له اخرج الخمس من ذلک المال فان الله عز وجل قد رضی من ذلک المال بالخمس واجتنب ما کان صاحبه یعلم. بله، اگه اونجایی رو که صاحبش رو میدونی از او اجتناب کن، اما اون مقداری رو که صاحبش رو نمیدونی اجتنب، خمسش رو بده، بقیهش برات حلال. اجازه بدید، ما هنوز هیچی نگفتیم، هنوز اصلا اصلش رو درست کنیم تا فرعش کنیم، اطلاق داره یا نداره. این اطلاق داره، سوالات خیلی عادی و راحت قضیه، بعد جمعه این انصراف داره، خیالت راحت بیکره کنیم. وجتن ماکان صاحبه یعلم، اونی که صاحبش معلومه اونو اجتناب کن. خب این متن روایت به این شکلی که در وسائل نقل کرده. وسائل روایت را از شیخ نقل می کند، محمد ابن الحسن به سند چنین و چنان تا حسن ابن زیاد عن الصادق علیه السلام. مرحوم شیخ طوسی این روایت را در تهذیب در دو مورد نقل کرده، در دو باب نقل کرده. یک جا در باب 39 از زیادات نقل کرده، به همین تعبیری که عیناً در اینجا کنه وسائل از اونجا گرفته، وجتنه ماکان صاحبه یعلم، بقیه حدیث دقیقا همینه، زیلم به همین شکل. ولی یه جای دیگه صاحب وسائل، صاحب بله تهذیب مرحوم شیخ نقل کرده در باب 35 باب الخمس و الغنائم، در اونجا تعبیرش اینه، وجتن ماکان صاحبه یعمل، وجتنب ما کان صاحبه یعمل. اینجا کلمه یعلم یا یعمل مورد اشتباهه. حروف کلمه یکسانه ولی خب قبل و بعد داره. به قول معروف در اشتقاق کبیر با هم مشترکن، ولی خب دو معنای کاملا مختلف و مباین با یک دیگر دارد. در همون جا که کلمه یعمل رو داره، بعضی از محشین تهذیب تعبیر کردن ها کذافی جمیع نسخ الموجوده، یعنی همین یعمله در همه نسخ، و هو الموجود فلوافی ولکن الانسب یعلم بدل و یعمل کما هو الموجود فی حواشی بعض المخطوطات، که خب این احاله به مجهول فی المجهول. مرحوم فیض در وافی در بعد از اینکه حدیث رو نقل می کند و به این شکل نقل می کند که وجتنب ما کان صاحبه یعمل، که این محشی تهذیب هم اشاره کرد که وافی هم این جور نقل می کند، قال ها کذاف نسخ التی رعیناها، نسخه ها این طوره، ولی والازهر یعلم یعلم بدل و یعمل کما یوجد فی حواشی بعضها، که این حاشیه تهذیب هم کرنه این حرف رو از مرحوم صاحب وافی گرفته بود که اشاره کرد که ولکن الانسب یعلم بدن و یعمل کما هو موجود فی حواشی بعض المخطوطات، لعل به اعتبار نقل مرحوم صاحب وافی بوده این تعبیرات هم. اون وقت بعد وافی چون بعضی وقتا روایات رو بیان میکنه میگه خب اگر یعمل باشه اصلا معناش چی؟ اون روایت یعلم معناش واضحه، خب اونی که صاحبش معلومه که باید به او داد، او که بحث خمس نمیاد تو کار، بحث خمس مال جاییست که صاحبش معلوم نباشه، او رو خمس بده. وجتن ماکان صاحبه یعلم، او سر راسته. اما اگر بگیم وجتن ماکان صاحبه یعمل، یعنی چی؟ معناش چیه؟ بعد ایشون معنا کرده ولو صحیح عمل فلعل المراد به الامر به اجتناب اصابت المال الذی لا یعرف حلاله من حرامه ای صاحبه یعمل هاکذا. مالی از دست کسی دارم میرم باش معامله میکنم، مالی رو از دست او میگیرم در حالی که او حلال و حرام رو مخلوط می کند، صاحبه یعمل، یعنی یعمل و اختلاط الحلال بالحرام، از یمچین مالی که صاحبش این طوره اجتناب کن. اینجور معنا کنی؟ یا بگیم نه، این مالی که از دست او به دست تو میرسه چرا؟ برای اینکه صاحبش بدون مبالاته الان مثلا نمیدونی، تو مواظب باش مثل او نباشی. وجتنب اون نحو عمل و رویه‌ای را که اون صاحب المال داره و در نتیجه مالش رو مختلط حلال بالحرام میکنه، از او اجتناب کن. بله آقا، چرا؟ یعنی از اونجوری نبا. چرا؟ ضمناً امام اگر اون وقت قضیه فعلا حلیت رو برای شما معنا کرد، اما تو مواظب باش مثل اون نشی. خود این که خمسشو بده یه طریقی است برای اینکه مثل اون نشی. او بدون مبالات بود، تو بدون مبالات نشو. بله
مالی که صاحبش کارو می‌کرد نخواسته کار
نه، حالا وقت سن ماکان صاحب و یعنی اون فعل لدی اصلا معناش این میشه اجتناب و عمل صاحبه، وجتنب اون عملی را که کان صاحبه یعمل، به مناسبت یعمل عمل میشه مقدم روش او. چی گفت اینو؟ از کجا در آوردید؟ اول رو کرد. بله اون مال رو جوابش رو داد، زینش هم یه دستوری، حالا نصیحت وجوب هرچی. بله اون کارایی که اون میکنه تو نکن. ولذا حالا بعدها میگیم توی روایت دیگری به یک مناسبت دیگری که حالا بعدا خواهیم خون اینطور داره، عین این عبارت وجتن ماکان صاحبه یصنع، اون کاری رایی که او میکنه نه ماکان صاحبه یصنه، یصنه که به مال نمیخوره که، اون فعلی رو که او انجام میده. صاحب این مال یعنی مالی که از دست دید دست. بله صاحبه یعنی صاحب اون مالی که مورد بحث بود به اون قسمت قبلی وجتنه، حالا اون مالی را اون کاری را که صاحبه یصنه. این دو تعبیر حالا اجازه بله آقا بله یعمله، این یعمل مفعول داره، مفعولش ضمیر به اصطلاح محذوف اون واسطه است.
محذوفش شد اختلاط.
نه نه
اختلاط عمل.
نه یعمله یعنی اون فعل، اون فعل ما شد اون فعل، یعمل اون فعل را. در هر حال این بیان مرحوم فیض در وافی خیلی خوب. ما هستیم و این اختلاف نسخه در اینجا، ولو حالا بحثی از نسخه تأیید نشد، اومدم رو معناش و انسب این مناسب با لفظ و معنا اینه که یعلم یعلم امثال اینها باشه نه یعمل. از نسخه مقدم به اصطلاح مختلف، ولی خب لا یزر بالمقصود از در استدلال این تفاوت نسخه زیل اثر او استدلال نمیگذاره، چون استدلال مربوط به صدره، مالیست که اختلط حلالش به حرامشو نمیدونم و چنین حضرت فرمود به این که خمس بده. ان الله قد رضی من ذلک المال بالخمس. این اختلاف نسخه تا اینجا ضرری به اصل استدلال نمیزنه، یه مقدمه ایست حالا برای یک بحث دیگری. مرحوم آقای حاج آقا رضای همدانی بعد از ذکر روایت آقای مهدیپور یه دفعه حاج آقا رضا رو مطالعه کرد اما دیگه فراموش کرد، دیگه یادش ده دیگه مطالعه بکنه. اشکالی میکنه درباره این روایت، خوب عنایت کنید. فی دلالت هذه الروایه علی المدعا تأمل، فانه یظهر من ذیلها انها وردت فی من اصابه مال من شخص آخر لم یکن ذالک شخص مبالیان فی کسبه. این روایت از ذیلش فهمیده میشه که مال اون موردی است که این مال از اول مختلطاً به دست من رسیده و در دست صاحب قبلیش اختلط الحلال بالحرام و او مبالی نبوده، اعتنا نمی کرده به این مسائل، آدمی است که حلال و حرام تو دستش زیاده و حالا من با او یه معامله‌ای کردم، فرشی بهش فروختم، زمینی بهش فروختم، خانه‌ای بهش فروختم، پولی که از دست او به دست من میرسه چه حکمی داره؟ اصبت مالا لا اعرف حلاله من حرامه. کنه با توجه به این ذیل مورد روایت میشه این چنین و کانت اموال اون شخصی که دست من داده مجتمعتا من الحلال و الحرام فیحتمل. بگیم آقا این خمسی که اینجا مطرح شده یه خمس جدیدی نیست، خمس جدیدی نیست، معامله ای کردی، کسبی کردی، در اثر اکتساب یه چیزی به تو رسیده. حالا اکتسابم نگفته، عصب تو، ممکنه اون شخص این مال رو به تو بخشیده. یه کسی مالی به من بخشیده که مالش مخلوط حلال و حرامه، من چه تکلیفی دارم؟ امام میگه هیچی، تکلیفی نداری، فقط باید خمسشو بدی. هبه است، خمس درش لازمه. به ما اینکه یک نوع اغتنامون فائدتون، خمس خمس عموم فوائده، نه یک خمس جدید. به ما انه مال مختلط الحرام و بالحرام. آیا جا رضا اگر گفتید این از این نظر است و خمس مال هبه است، پس این اختلاط حلال بالحرامش چه چاره ای پیدا شد توش؟ چون میگه خب نه، امام میخواد بگه از اون نظر تو مشکلی نداری، اصلا مشکل مال اون آقاست، اونی که در دستش اختلط الحلال بالحرام، تو از اون نظر مشکلی نداری، مسئولیتی نداری. چرا؟ به یکی از دو وجه. یه وجهش اینه که بله این آقا غیر مبالیه، حالا اومده یه مالی رو به من بخشیده، من چه میدونم این مال از اون مال حلالشه یا از حرامش، تو مال او اختلط الحرام بالحلال، اما لعل یه مال حلالی داشته از او به من داده. برای من علم اجمالیه به این که یا این حرامه یا اون مالی که تو دست خودشه، باشه این علم اجمالی لا یفید. برای اینکه میشه علم اجمالی بین محل ابتلا و خارج از محل ابتلا، مورد ابتلای من اینه، مالی که در دست خود اون هست که مورد ابتلای من نیست، پس این طبق قاعده است. اصلا من نسبت به این حلال و حرام مال او برای من هیچ گونه دغدغه‌ای ایجاد نمی‌کنه، فقط عمده اینه که وهبه، من یک چیزی تازه‌ای به دستم رسیده، یک نوع غنیمتون، یک نوع فائدتون، ففیه الخمس یخرج من ذلک المال الخمس. و قد یعید، که این تو کلام خودیشون نیست، که یعید به این که امام تعلیل دنبارش میاره، خمس خارج کن، فان الله قد رضی من ذلک المال بالخمس. باید این مسئله ای باشه که روشن باشه در اذهان که تعلیل به این قضیه میکنن، و اونی که روشن بوده همون مال غنیمت، خمس غنیمت بوده. این خمس اگرم حالا ثابت بشود یه امر جدید، اونی که کانه مرتکزن فی الاذهان و امام تعلیل به اون میکنه، اون خمس غنیمت. اینجوری بگی، بگیم پس نسبت به این حرمت قبلیش به ما اینکه علم اجمالی منحل میشه به عدم ابتلا به طرف دیگر، از این نظر من مسئولیتی ندارم، این مالی که به دست من رسیده، حالا قطع نظر از بعدش که باید خمس بدم، فعلا حلال کل حالی. بله 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 بله. ببینید در مباحث گذشته در دو سه جا مکرر به این برخورد کردیم که بله قاعده اشتراک یقتضی کذا، اما در مواردی که طرف معلوم نیست شارع به همون منفیده این اختیار رو داده که جدا کنه. یا شاید در این مورد که این احتمالو میدم جدا کردنش از اون نظر، شاید در این مورد اون مال مختلطه بل حرام و حلالی داره، میدونم لا یبالی، چه میدونم در نزد او معلومه یا مختلطه، او حلال و حرام داره، او در مالش حلال و حرام هست، لعل این مالی رو که من داده مال جداگانه است که حلالون همین امروز از درآمد زراعتش رسیده بوده و شاید همونو به من داده. این شبهات قابل جواب. حالا ببینیم، بله حلال و حرومه، در مال او حلال و حرومه، رو این بیان ایشون در مال او حلال و حرومه. چرا؟ میدونم سوال، حالا اگر اینجور اضافه کنیم طبق بیان ایشون، سوال در مالی است که از دست کسی به من رسیده، اول این استظهار رو ایشون کرد که مورد سوال به قرینه ذیل اینه که این اختلاط در دست قبلی واقع شده، وقتی در دست قبلی واقع شده از دست او مالی به من رسیده، مالی از کسی که این چنین است. بسیار، نه دغدغه سائل از کجا؟ دغدغه سائل از اینه که بله در دست او اختلط الحلال بالحرام، بله شاید، نه در دست او دغدغش از همین نظر بوده. بله شما درست میفرمایید، 100% شمس و زها و چنین و چنان، بسیار خوب، بله درست، دغدغش از نظر اختلاط بالحرامش بوده در دست او. امام میگه در دست او ربطی به تو نداره، اینی که به دست تو رسیده که حلاله، فقط خمسش یادت نره.
کجا گفت حلاله؟
همین که میگه خمسشو بده بقیهش چی؟ این معناش حلالیشه؟ بقیهش چیه؟ ظاهر لفظ اینه، جواب او رو داده، اگه بقیهش چی نباشه که جواب او داده نشده. حالا اون شرط بعدیه و الا شما که سابقا حالا تشریف داشتید یا نداشتید قبلا، این به اصطلاح قد یکون، اول گفتیم خمس به تمام درآمد تعلق میگیره، همون روز درآمد معونه، بعد یجوز و تأخیر و او تا آخر سال، اول سال هم میتونه خمسشو بده و یجوز ادا هم بکنه به عنوان خمس، و اگرم میدونه تا آخر سال معونه نداره یا این بیشتر از معونه است باید بده. اینا رو نداره. این یک. آیا حاج آقا رضا یه احتمال دوم هم مطرح میکنه، میگن ما در یک موارد این چنین داریم، خوب دقت کنید که اگر کسی ربا خوره، میدونیم ربا میگیره، طبعا اموالش مختلط به رباست، من با او معاملاتی میکنم، چیزی از دست او به من میرسه، خب همین مسئله میشه، این مالش مختلط به رباست، چه بسا ربا توش باشه، حرامون متعلق به صاحبشه، یعنی اون کسی که این ربا رو به این داده، من چیکار کنم با او؟ روایاتی میگه که در مورد ربا هیچ، تو مسئولیتی نداری، مسئولیت به عهده خودش، که حالا روایت داری، مثلا صحیحه حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام روایت جلد 12 431، روایت 3-5 ابواب الربا، قال اتا رجل ابی فقال انی ورثت مالا وقد علمت ان صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد اعرف ان فيه ربا، میدونم تو این مالی که به من ارث رسیده ربا هست، و استيقن ذلك، سائل حلبی خیلی هم تأکید میکنه، او میخواد شیرفهمش کنه به اصطلاح، یقینم دارم که درش رباست، لیس یتیب لی حلاله، اون مقدار حلالش هم که یه مقدارش که بالاخره مال خودم بوده اونم برای من پاک نمیشه، لحال علمی به، وقد سألت فقها اهل العراق و اهل الحجاز فقالوا لا يهلك اكله، از فقهای حجاز و عراق، یعنی اهل تصنن، سوال کردم مثلا، اونا میگن برای جایز نیست، هیچ چیزو نمیتونی تصرف کنی. فقال ابو جعفر علیه السلام ان كنت تعلم بان فيه مالا معروفا ربا و تعرف اهله، اگر یه مقداریشو میدونی، یه مال خاصی این رباست و ربا دهندش هم میشناسی، اینو فخذ رأس مالک، اون غیر رباشو وردار و ما سوا ذالک، و بله و رد ما سوا ذالک، یعنی اون مقدارش که رباست رد کن به صاحبش، فرض کن میدونی و مقدارش هم میدونی و اهلش هم میدونی. و این کان مختلطن، نمیدونی در مقابل هم مقدارشو هم اهلشو نمیدونی، مختلط به اینات، جواب اون این شرطی قبلی که انه باید همه رو و این کنت مختلطن شامل همه اون جهات بشه، فکل هو حنیعا فإن المال مالک وجتنب ماکان یصنع صاحبه، ولی تو دیگه اون کارا نکنا، وجتنب ماکان، اونجایی که مختلطه، رباشو او گرفته بر تو حلاله، حالا در بعضی این یه روایته، چند تا روایت تو این بابه، در بعضیش تصریح این که و علیه و زروهو، گناهش به گردن او، که نه زمانش گناهش چنین به گردن او. اگر نماز صبحت قضا بشه باید چی کارش بکنی؟ ربطی به این مسئله نداره ها، این سوالم از اون قبل. نه، اینم زمان داره، زمانش میمونه برای اون صاحبش، برای اون قبلی، اون کسی که گرفته، نه اینکه زمان نداشته باشه. این روایت، بله این روایت میگه برای تو زمان نداره. حالا ما در مورد بحثمونم نحتمل که این مالی را که اون صاحبش اختلط الحرام بالحلال از قبیل ربا بوده و از این جهت برای من حلاله، ولو اینکه زمانش به عهده او هست. اینم بیان دوم مرحوم آقای حاج آقا رضا. کل بحث ایشون ینحل به سه قسمت. یکی استظهار این که این مال در دست قبلی مختلط شده و انتقل الی بعد الاختلاط. دو، توجیه این که این مال از نظر اختلاط مشکل ندارد، یک به انحلال علم اجمالی، دو به این که از باب ربا بوده و در مورد باب ربا این خصوصیت رو داریم. این خلاصه و لب به کلام مرحوم آقای حاج آقا رضا، حالا وسطاش تأییدات چنین و اینها داریم. بعضی از آقایون اشکال کردن تو این بیان مرحوم حاج آقا رضا در اصلش، که این بیان روی عبارت یعمل میاد، رو نسخه یعمل، وجتنب ماکان صاحبه یعمل، قرینش هم همین روایت حلبی، وجتنب ماکان صاحبه یصنع، اون وقت بیایم روی این حرفا. و اما بعدم از تظهرنا، حالا به هر علتی، ان الانسب یعلم، که ان این بحث ساقتون من اصله، مبنیون احتمال ایشون روی اون نسخه، نسخه یعمل. ما عرض میکنیم این بعیده، برای اینکه مرحوم آقای حاج آقا رضا نسخه یعلم رو، یعلم رو نقل کرده، نه یعمل رو، اصلا اشاره ای به نسخه یعمل نداره و این اشکال رو پشت سرش مطرح کرده. اگر میخواست این بیان رو بر اون پایه گذاری کنه، خب لااقل باید اون نسخه رو نقل میکرد یا اشاره میکرد به اون نسخه و میگفت حالا روی این نسخه یحتمل کذا، همین احتمالش کافیه برای سقوط روایت از استدلال. هیچ اشاره ای نداره آیا جاورزا به اون نسخه، بلکه میتونی چی آقا؟ بله، وقتی یه عمل باشه معناش اینه که اون یه عمل اون صاحبهو یعنی اون اولیه یه کاری میکرده که من دارم به تو میگم وجتنه. حالا بسیار خوب، حالا اجازه بدید صبر کنید ببینیم، صبر کن. بله این فرمایش شما و کلمونا که این روی نسخه عمله، در حالی که حاجی آرزو هیچ به این نسخه اشاره نکرده. حالا اگر گفتیم نه همین نسخه ای که شما انتخاب میکنید، وجتنه ماکان صاحبه یعلم یا ماکان صاحبه یعلم، چجوره؟ این علمه مزارع علمه، یعلم یا یعلم، چجور میخونید؟ مجهور میخونید یا معلوم؟ در علمش نه عملش. اگر مجهول خونده بشه وجتنب ماکان صاحبه یعلم، بله همون فهم مشهور میشه، یعنی اون رو که خودت صاحبش دون. یعلم یعنی الان معلومه، یعنی تو هم میدونی کیه صاحبش. اما اگر چنانچه نه یعلم خونده بشه، یعنی وجتنب ماکان صاحبه، یعنی اونی که قبلا به تو داده یعلم، تو نمیدونی، نمیدونی تو رو محفوظ گرفته، پس یکی دیگه پاش میاد تو کار که میداند. این دیگه ضمیر یعلم برمیگرده به اون صاحب، نه صاحب المال. صاحب یعنی اونی کسی که پولو به تو داده، فیکون و قرینت هم این میشه برای این وجه مرحوم حاج آقا رضا ولو بر نسخه یعلم. ببینی؟ فرض میکنیم عبارت همین یعلمه، یا و عین و لام و میم، ولی این عبارت اعراب گذاری نشده که ببینیم صیغه معلومه یا صیغه مجهول. اگر صیغه مجهول باشه یعلم صورت مطلقه، وجتنب ماکان صاحبه یعلم یعنی صاحب المال یعلم، صاحب واقعی مال معلوم باشد، اون میره این که مجهول المالکه، مجهول. اما اگر یعلم به صیغه معلوم خوندیم وجتنب ماکان صاحبه یعلم، ضمیر یعلم برمیگرده طبعا به صاحبه، صاحبی که یعلم خود صاحب المال واقعی که نیست، پس کیه؟ دست قبلی، یعنی اون صاحبی که این مال رو به تو داده، اون صاحبی که مال از او منتقل به تو شده. طبق این میشه قرینتن، بر این که پس این معلومه که اختلاط در دست قبلی بوده و همینطور مختلطن با همین وضع با همین شک و شبهه انتقل الیک، اون وقت بگیم فحلال لک، اما به احتمال و بیان اول، اما به بیان دوم، خمسم خمسه هبس، خمس غنیمت.
اگر صاحب
ببینم این بیان رو فر بیان رو تصورش کردی؟ بله، صاحب که هر مالی 500 تا صاحب داره، دستهای گذشته همینطور عیادی الهی عبد. بسیار، فرض اینه اگر بگیم صاحبه یعلم، ضمیر یعلم به کی برمیگرده؟ صاحبه. پس موردی است که تو نمیدونی، اما یه مورد صاحبه یعلم، پس صاحب پاش اومد تو کار.
صاحب یعلم که چی؟
که مال کیه؟
مال کیه؟
که مال کیه؟
مثلا سه واسطه
شد. بله که مال کیه، اما علم پای صاحب را، این صاحب کدوم صاحبه؟ اونی که تو از دست او گرفتی، پای اون اومد تو کار. همه اینو مقدمه است برای طرح اون احتمال که بگیم عصبت از او در حالتی که در دست او حرام بوده. حالا در دست او که حرام بوده گاهی مختلطه و گاهی که خودش هم نمیدونسته اون دهنده، و گاهی نه دهنده میدونسته. حالا چه فرقی میکنه؟ چه فرقی میکنه دش؟ آ نه، فرقش همینه. فرقش اگر در دست او اختلاط شده، بله ابتداعا میگم اون نمیدونه، منم نمیدونم. اما وقتی من نمیدونم اینجا پاش میاد تو کار، این دو احتمال میاد که نه، من احتمال میدم از مال حلالش به من داده باشه، پس علم اجمالی منحل میشه. این دو احتمال بعدی روی این فرض مطرح میشه. حالا اینو مطالعه کنید انشالله شنبه به یاری خدا.